سلام بیننده عزیز، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز پنج شنبه 28 فوریه. شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به سرخط بعضی از خبرهای مهم. برای ثبت سیم کارت از رشت تا به دوشنبه آمد. مشکلات ثبت دوباره سیم کارت ها در تاجیکستان رو میزند.
ساعت 2 شب ای کمپانی وویلون زنگ زدن که باید که شما به کمپانی حاضر شوید. اگر مهلت بگذره بعد دو روز شما دیگه تلفنات رو خاموش کرده میشه.
ملاقات دونالد ترامپ با کیم چن اون رهبری کره شمالی بی‌نتیجه انجام یافت. رئیس جمهوری آمریکا گفت بعضا ملاقات را باید ترک کنید. یک مادر 3 فرزند از قتلان فریفته شده به سوریه رفت. هم از شوهرش محروم شد و با عذاب زیادی هم به تاجیکستان برگشت.
مرز رو پول داده به حجت گذاشتیم. آخرین بار با شوهرم ماه آگوستی سال 2015 گپ زده بودم.
تفصیل خبرها. در تاجیکستان جریان ثبت دوباره سیم کارت ها ادامه دارد و از حالا مشکلات پیش آمده است و بعضی از مشتریان شرکت های مخابراتی میگویند سرگردان شدند. بعضی باید شناسنامه نو بگیرند، دیگران میگویند باید این طرف آن طرف بدوند تا سیم کارتی را که سالها بنامشان داشتند از نو ثبت کنند. برات یوسفی در این باره گزارش می‌دهد.
اهلدین حکمتوف را خاموش شدن سیم کارت تلفن دستیش مجبور کرد این صبح از ناحیه دوردست نورآباد به دوشنبه بیاید. او میگوید سیم کارت تلفنش از شرکت واویلون است و به او هشدار دادند که تا دو روز به نمایندگی های این شرکت حاضر شود.
ساعت 2 شب ای کمپانی واویلون زنگ زدند که باید که شما با کمپانی حاضر شوید. اگر مهلت بگذره بعد دو روز شما دیگه تلفنات رو خاموش کرده میشه. من روز دیگه دینا شرایط نداشتم برای که راه بزی بدن. من این سهر خیستم که امید ای خوب خیستم که اوجه تلفن من کار نمیکنم. مجبور شدم که من بشاید دوشنبه بیام سینکت ای خود رو اومان که با ایسر اینا پاسپورت اینا ما با پیشنیاد کردم. خیلی خیلیت که من مثال پاسپورت اینا داشتم. اگر پاسپورت اینا نمید مجبور بودم که من 10 روز 15 روز به تلفن بگردم. نمیخیلو.
اهلدین گفت وقتی از شرکت تلفن کردند آگاه نکردند که باید شناسنامه نو رو همراه بگیرم و سیم کارت رو با شناسنامه نو هم ثبت نام میکنند.
یک نفر قلم بود که یک ماه مهلت یا یک ماه خود هی دو روز ایشان اینا من ادمی هست در پومیر هم ایشان در خوجان دای خواهی
ایشان
پاسپورت ندارم بود تیمولی همیز زمیستون راه همه رسن اوخی.
تعدادی از مشتریان شرکت واویلون هم که هنوز شناسنامه نو نداشته اند میگویند تلفنشان را خاموش کردند و در شرکت آگاه کردند که بر اساس قرار حکومت سیم کارتشان را تنها با شناسنامه های نو ثبت نام میکنند. اما نمایندگان شرکت واویلون گفتند که شرکت با اختیار خود حق خاموش کردن سیم کارت مشتریان را ندارند و اگر از کدام مشتری را که دو روز مهلت میدهند و بعدا خاموش میکنند تصمیم شرکت نیست.
مهلت 6 ماه در قرار مقرر شده است. طبق همین قرار مثال تا 6 ماه رقمی هیچ کس خاموش کرده نمیشود. اگر این یا اون رقم با سوالهای دیگر اگر خاموش کرده شود شاید سببهای دیگر باشد، نه اینکه با سببی نبودن شناسنامه نو.
روز 9 فوریه با قانون جمهوری تاجیکستان درباره ترتیب و طلبات پیوستشوی به شبکه های علاقه برقی و خدمترسانی های وابسته به آن تغییرات وارد کرده شد و در آن طلبات نوی گرفتن سیم کارت های تلفن های موبایلی ذکر شده است. از جمله در این قرار آمده است که خدمات علاقه تاجیکستان موظف شده است که در مورد در طول 6 ماه ثبت نام کردن مشتریان شرکت های مخابرات را با شناسنامه نوی نمونه سال 2014 چاره‌جویی کند.
ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبری کره شمالی به هیچ نتیجه انجام یافته است. دونالد ترامپ روز 28 فوریه بعد از این ملاقات در شهر هانوی پایتخت ویتنام گفت بعضا شما باید ملاقات را ترک کنید و این دفعه همین طب شد. دونالد ترامپ افزود کره شمالی در این ملاقات میخواست امریکا همه تحریمات بر ضد پخینیان را بردارد، اما امریکا گفته است تا زمانی که کره شمالی از آزمایش های اتمی و از برنامه های اتمیش دست نکشد تحریمات اقتصادی برداشته نمیشوند. بینندگان ارجمند، روزی یک شنبه 25 فوریه بخش دوم سلسله گفتاری رگی آمو نشر شد که در آن همکارمان عباسی جوادی درباره 50 سال اول ورود اسلام به ماوراءنهر صحبت میکند. شما را به تماشای آن در کانال آزادی ویدیو و هم شرکت در بحث دعوت میکنیم. یک زن 22 ساله از ناحیه قبادیان در ولایت ختلان میگوید پس از تقریبا 4 سال از سوریه به تاجیکستان برگشت. فرنگیز تاشمتوی 32 ساله با 3 فرزندش 2 ماه پیشتر از ترکیه به تاجیکستان آمده است و میگوید از زیر دستی جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی فرار کرد. به قول فرنگیز او را فریب کرده به سوریه بردند.
2015 نوامبرده
ماه نوامبر سال 2015 با ترغیب شوهرم با قصد شهر ادلیب مرز ترکیه را عبور کردم. از آن طرف مرا آدم‌های ناشناس پیشواز گرفتند، با یک خانه برده تلفن و شناسنامه ام را گرفتند. شرایط زندگی همون خوب نبود. شوهرم را سوراخ کردم ولی گفتند که نمیدونیم. گاهی خودشان غذا می آوردند. زنان تاجیک همراه من نبودند، بیشتر زنان داغستانی بودند. با یک گروه زنان از سوریه به ترکیه برگشتیم. مرز رو پول داده به حجت گذاشتیم. آخرین بار با شوهرم ماه آگوستی سال 2015 گپ زده بودم.
مقامات قبادیان گفتند فرنگیز تاشمتوی که از حضور خود در سوریه خبر داده و از رفتنش پشیمان شده است زیر نظارت روانشناسان قرار دارد و بر اساس قانون به جوابگری کشیده نمی شود چون در مناقشه ها شرکت نکرده است. از تاجیکستان ده ها زن با کودکانشان به سوریه و عراق رفتند. شهروندان بسیاری از آنها که در صف گروه دولت اسلامی جنگیدند کشته شدند و بعضی ها برگشتند. در کشوری همسایه در قرقیزستان گروه از معسلین در مکتب روستای دولابو در ولایت نورین اکثرا به درسای اول دیر می آیند یا عموما نمی رسند. معلمان هم با وجود این معسلین را سخت نمی گیرند چون می دانند که کودکان چندین کیلومتر را پیاده طی کرده و از راه دور به مکتب می آیند. گزارش را در این باره از همکار ما کیومرسی عطا می بینیم.
با رسیدن بامداد کودکانی که به سختی از خواب شیرین بیدار شدند باید به مکتب شتابند چون ممکن است دیر کنند. برای رسیدن به مکتب 1.5 ساعت ضرور است. از این خانواده 5 نفر به مکتب می روند. دختری کلونی به صنف 8 می رود. فرزند خردی در صنف ابتدایی است.
وقتی هوا بسیار سرد شد، البته کودکان را نمی گذاریم به مکتب بروند. می ترسیم که چگونه به مکتب می روند، چگونه در چنین هوا به خانه بر می گردند. دیروز و پری روز در خانه بودند چون که هوا بسیار سرد بود.
کودکانی که در کوهستان زندگی میکنند ظاهراً به چنین سردی ها عادت کردند. فرزندان 20 خانواده از این روستا به کنار راه تاش باشد در ولایت نارین میآیند و هر ماشینی را که آمد نگاه میدارند.
اگر ماشین استاد، اول کودکان و دختران را سوار میکنیم، خودمان پیاده میرویم. اگر ماشین پیدا شد تا مکتب میرساند.
همانطور میگوید اگر ماشین یافت نشد پیاده میروند و به درس ها دیر میمانند یا اصلا به مکتب نمیروند و همین گونه زیاد میشود. در روزهای سرد زمستان هم این بچه ها باید 7 کیلومتر راه را طی کنند و به مکتب برسند. از کنار رودخانه نارین حرکت میکنند تا به مکتب میآیند که سردی به استخوانشان میرسد. وقتی وارد مکتب میشوند درس اول تمام شده درس دوم آغاز مییابد. آموزگاران به دیر ماندن بچه ها عادت کردند.
در راه ماشین ها را نگاه می دارند. بعضاً دیر می کنند. هرچند این موقتی است. همین که اتوبوس مکتب را تعمیر کردیم، آنها را با ماشین می آوریم. دیر ماندن آنها را درک می کنیم.
سال گذشته سرپرستان مکتب برای آنها یک اتوبوس خرد خریدند. ولی این اتوبوس زود و به خصوص در زمستان ویران می شود. حالا تعمیر طلب و در گراج است.
مسئله پولی قسم های احتیاطی حل شد. متخصصان کار را که تمام کردن به راه می برایند. زود می شکند. تا آخر ماه دکبر حرکت می کرد.
برای مواد سوخت و تعمیر ماشین از حساب حکومت ناحیه تقریبا $1,500 اختصاص دادند.
برمیگردیم به تاجیکستان. جانبی که عبدالواحد یک ساکن شهر دوشنبه ادعا دارد که یکی از افسران بلند رتبه بازداشت شده وزارت امور داخلی او و خویشاوندانش را عذاب و شکنجه داده است. فرهاد نورخانوف معاون سردار شعبه کافتکاوی جنایی در ریاست امور داخلی شهر دوشنبه با شکنجه حمزه صالح یک نفر دیگر متهم می شود. جانبی که عبدالواحد ساکن ناحیه شاهمنصور روز 28 فوریه به رادیو آزادی گفت فرهاد نورخانوف با دو مامور میلیسه دیگر او و همسرش و خویشاوندان دیگرش را عذاب و شکنجه دادند تا جایی با گفته او پنهان شدن برادرش را آشکار کند. جانبی که عبدالواحد جزئیات حادثه را در یک صحبت ویدیویی با رادیوی آزادی و نقل کرد.
ما را قطعی زنم در یک ماشین خدم ماشین نوای کار اومدگی ماشینم دارم چی در درون ماشین خدم بارم کردم گفتم بردنم عدل عدل بردنم گفتن که هم خیلی کار گپ کار گذاشتگی مقصد ما گفتم رفتیم از جوش ایشون بیتیم ما مقصد همو در کارتون باشد تا شما چی با پیش ما میین یکمش که رستم قطیمو زندگی نمیکنه زندگیش وای جدای بعد جنایت کردگی باشد در نزد خانم خودش جان
کی است
رستم این برادر ما است
چیکار کردین
رستم همو 16 دکبر دزدی کردم کارخانه 40 دخترم رو واقعا دزدی کردگی بوده است نه که در این وقت ما خواردو نبودیم ای کار که مقصد بود خیلی کار مقصد ای چیز ما آگاه نبودیم بعد در عدل رفتیم همه چیز را آگاه شدیم بعد گفتم که مقصد قطعیش رفتگی یکم درو بردن دادستون با خط زدن اول زدن تنم خیهم هم عیب شد بعد دست پوچم از کچ کردم در کابینت نچالیم گلون روز که عدل شامنصور دست پوچم از کچ کردم باشکم خوام کردم کورکای یک کورکای زرد داشتم هم کورکای زردم در تنم موندگی بود برو وردن شیطانم دهنم در خیلی بستک یکم فراد برومد قطاق موندن که غصب میکنم بوشه داد وای میگم بوشه میگم که دیل ما کفیده سای بوشه چیزی که هم خیلی میگوی دیل تا کنده سای بوشه همی خیلی درده در حیاتی سرم همون قدر 28 سال عمرم ده من دیگی نبودم ده بعد دود وای و غص میکنم دیگه وجه نمیشود ایمیونم برومدم ای کوکرا در دهنم جکیدم خیلی و ایمیونم جکیدم خیلی کشید قری میون پیونم کنده بود وجه گفتم من برم وجه زوری بعد اومد گفتم بسین گفتم من نکردم خو چمو مرا چی مجبور کردین همسر ما دمو و دل شما منصور تا یک تا پلادنوی وری ام در زمستون ماه دکبر ختم خیر بفهمین تا یک تا دای خونه برومگی از سروسیمگی ترسه حمیلادور بود تا یک تا بعد دل میگیرم یورانش
مصاحبه با جانبی که عبدالواحد با آزادی در وبسایت آزادی نقطه اورگ نشر می شود. و طبیبان ژاپن یک کاری را کردند که انجام دادن آن تا کنون به دیگران میسر نشده است. آنها کودکی را که اندک بیشتر از 200 گرم وزن داشت زنده نگه داشتند و چون یک کودک سالم و بزرگ روز 20 فوریه به دست والدینش سپردند.
طفلی که هنگام تولد همگی 268 گرم وزن داشت بعد یک چند ماهی معالجه در شفاخانه توکیو به خانه برگشت. این پسر توسط عملیات جراحی به دنیا آمده است. طبیبان خوف داشتند که در بطن مادر حیات او با خطر مواجه است. دکتر تاکشی ارمیسو میگوید 20 فوریه این پسر الکی 3 کیلو و 200 گرم وزن داشت و طبیبان باور دارند که طفل نجات مییابد. تا این زمان خردترین پسر نجات یافته طفلی بود که سال 2009 در آلمان به دنیا آمده همگی 274 گرم وزن داشت. دانشگاه ایالت ایوا ایالات متحده آمریکا که تولد و معاینه اطفال خردترین را پیگیری می کند تاکید نموده است که سال 2015 در آلمان دختری به دنیا آمده بود که همگی 252 گرم وزن داشت.
و برنامه امروز اینجا به پایان رسید. اخبار و گزارش های از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ. ویدیو و گزارش های دیگر همچنین در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک.
خازم
من میگم خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. دونالد ترامپ و کیم چین این در واخوری هانوی به سازش نرسیدند. در این باره کاخ سفید در پایان ملاقات رهبران آمریکا و کره شمالی خبر داد. واخوری دو رهبر روز پنجشنبه برپا شد. دو کشور گفتگوها را ادامه خواهند داد. آمده است در اظهارات مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا. در این باره پرتر پس از خبرها میشنوید. کنگره ایالات متحده آمریکا طرح قانونی را بررسی میکند که به استخبارات آمریکا دستور میدهد درباره دارایی های پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین معلومات جمع کند. این سند که با ابتکار عضو کنگره از حزب دموکرات والدس دیمینگ و جمهوری خواه الیس استینیفانیک تهیه شده است در صحیفه دیمینگ نشر شد. با گفته مؤلفان طرح قانون، حکومت روسیه کروپسیا را همچون ابزار نگهداری قدرت و سوس کردن رژیم های دموکرات استفاده میکند. بهترین راه حمله به حکومت پوتین و شریکانش و پیگیری موج پولهای غیرقانونی پنهانی است که عملیات آنها را سرمایه گذاری میکند، گفت دیمینگ. طرح قانون یادرس میکند که روسیه به دخالت به ساختارهای دموکراتی ایالات متحده آمریکا متهم میشود. مقامات پاکستان صبح 27 فوریه از سرنگون کردن دو هواپیمای نظامی هندوستان خبر دادند. یکی از هواپیماها در حدود کشمیر و دومی در هیمالای هندوستان سرنگون کرده شدند. با گفته مقامات پاکستان دو سرنشین هندو به اسارت افتاده اند که یکیشان حالا در بیمارخانه بستری است. نظامیان هندوستان نیز از این پیشتر تصدیق کردند که یک هواپیمای نظامی آنها در منطقه بحثی میان این کشور و پاکستان کشمیر سرنگون شده است. هندوستان پس از سقوط هواپیماهایش کمتر از 4 فرودگاه را در مرز با پاکستان بست. چین و آمریکا هندوستان و پاکستان را به خویشتنداری دعوت کردند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روز 28 فوریه در یک نشست خبری در هانوی در این باره گفت:
من فکر میکنم که ما از پاکستان و هندوستان خبرهای مورد توجه داریم. آنها در حال رفتن به آن هستند و ما به تلاش آنها را نگه داشتن درگیر شده ایم. امیدوارم که این به پایان میرسد.
نماینده طالبان در نوبت خود گفت نزاع دو کشور میتواند بر روند گفتگوی صلح افغانستان تأثیر منفی رساند. چند سرچشمه در مقامات حفظ حقوق ازبکستان خبر دادند که کارمندان خدمات امنیت پرزیدنت روز 23 فوریه معاون سردار اداره کادرهای وزارت عدلیه این کشور یوسف خوجایف را دستگیر کرده اند. بازداشت خوجایف 58 ساله در پس منظر دستگیر شدن 10 منصبدار بلند پایه خدمات امنیت دولتی و مقامات دادستانی این کشور انجام می گیرد. یک سرچشمه در دادستانی کل ازبکستان گفت یوسف خوجایف در دایره پرونده بازداشت و پرسجو می شود که ضد رهبران دستگیر شده خدمات امنیت دولتی کشاده شده است. 13 فوریه خبر رسید که رئیس برکنار شده خدمات امنیت دولتی ازبکستان اختیار عبداللایف به مهلت یک ماه تحت بازداشت بوده و حالا در بازداشتگاه خدمات پرسجو می شود. از 23 تا 25 فوریه در شهر ژانا آزین قزاقستان 16 ساکن به جوابگری ماموری کشیده شده است. هر کدام آنها از 5 تا 7 روز حبسی ماموری شدند. در این باره دادستانی محلی خبر داد. با گفته مقامات سبب بازداشت ساکنان چرکین کردن جایهای جمعیتی، سخنهای قبیح و دیگر رفتار آگاهانه بوده است که به ترتیبات جمعیتی خلل می رساند. بجز این به اطلاع دادستانی نسبت یک ساکن شهر ژانا آزین برای برانگیختن عداوت اجتماعی، ملی، قومی و نژادی پرونده جنایی کشاده شده است. این در حالی است که پیشتر مقامات خبری با جوابگری کشیده شدن ساکنان جناوزین را رد کرده بودند. ساکنان با طلب تأمین جای کار گرد همایی تشکیل کردند. 27 فوریه پلیس جناوزین خبرنگاران بخش قزاقی رادیو آزادی سونیا تویکین و سند نوربیکوف را دستگیر کرد. این دو خبرنگار پس از 6 ساعت بازداشت رها شدند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دونالد ترامپ و کیم چن اون در ملاقات هانوی به سازش نرسیدند. در این باره کاخ سفید در پایان ملاقات رهبران آمریکا و کره شمالی خبر داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ملاقات رهبران آمریکا و کره شمالی روز پنجشنبه 28 فوریه در هانوی پایتخت ویتنام ادامه کرد. دو کشور گفتگوها را ادامه خواهند داد. آمده در اظهارات ماموریت پرزیدنت آمریکا. ضیافت نصف روزی مشترک ترامپ با کیم لغو شد. همچنان که پیشتر از این مراسم امضاگذاری سندها بیکار شده بود. دونالد ترامپ و کیم چن اون مکان گفتگوها را ترک کردند. در نشست خبری دونالد ترامپ گفت که مسئله اساسی در گفتگوها با کیم چن اون طلب کره شمالی کاملا بیکار کردن تحریم های ضد پخنیان بود، اما آمریکا این را قبول نکرد. آقای ترامپ گفت
اساساً آنها می خواستند همه تحریم ها برداشته شوند و ما آن را پذیرفتن نتوانستیم. آنها خواهش داشتند بخش بزرگ منطقه را که ما می خواستیم غیر هسته‌ای کنند، اما ما نمی توانستیم برای این همه تحریم ها را برطرف کنیم. برای همین ما کار را ادامه می دهیم تا ببینیم چی می شود، اما ما وادار شدیم از این پیشنهاد ویژه دور شویم. ما مجبور بودیم از این دست کشیم.
هم ترامپ و هم کاتب دولتی آمریکا مایک پامپیو گفتند که همانا برای رسیدن به سازش نظری مثبت دارند. با گفته پامپیو سامیت هانوی برای رسیدن به چنین هدف کمک کرد، ولی متاسفانه امکان نشد که همه مسیر طی گردد. ترامپ گفت او مثل گذشته مناسبت های خوب و دوستانه را با کیم نگاه خواهد داشت. با گفته پرزیدنت آمریکا، رهبری کره شمالی وعده کرده است که دیگر موشکی هسته ای آزمایش نخواهند کرد. روز پنجشنبه دومین روز گفتگوهای ترامپ با کیم بود. در این گفتگوها مسئله خلع سلاح هسته ای پخنیان در میان بود. پیش از آغاز نشست دونالد ترامپ گفت تصمیم ندارد برای رسیدن به سازش درست شتاب کند. اگر مناسبت ها خوب باشند پس کارهای خوب انجام خواهد شد، افزود آقای ترامپ. رهبری کره شمالی کیم چن اون در نوبت خود گفت تمام جهان به دیدار آنها نگاه میکند. دومین ملاقات ترامپ با کیم چن اون در حال انجام شده است که در نخستین دور مذاکرات آنها در سنگاپور جانب ها در مورد بستن مؤسسه های هسته ای کره شمالی نیز به سازش نرسیده بودند. پخنیان هرچند به طور ظاهری فعالیت برخی از تأسیسات هسته‌ای خود را قطع کرد، اما تلاش مؤثری در این راستا انجام نداده است. البته کره شمالی طی این مدت از انجام رزمایش‌های هسته‌ای و پرتاب موشک‌های دورپرواز نیز خودداری کرده است. دونالد ترامپ از این مسئله استقبال کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها تاکید کرده است که توقف آزمایش‌ها نشانه خوبی است و او در راستای خلق سلاح کره شمالی سراسیما نمی باشد. کیم چن اون تاکید کرده است که رهبران دو کشور برای حضور در نشست دوم مانعه های زیادی را از پیش روی خود برداشتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سهراب ظفر رهبر گروه 24 درخواست چند عضو پیشینی سازمان را از دادگاه عالی برای بیرون کردن نام آن از فهرست گروه های افراطی حق شرمندگی آنها دانست، ولی گفت موقعشان نسبت به حکومت تغییر نخواهد کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. هفت عضوی سابقی گروهی 24 روزی 25 فوریه از دادگاه عالی خواستند که بنابر سببی از بین رفتن خطر گروه به دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان آن را از روی خط سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی بیرون کنند. در حال حاضر در تاجیکستان 17 حزب و حرکت، رویه و سازمان تروریستی و اکستریمیستی اعتراف شدند که در میان آنها القاعده، طالبان، انصار الله، سلفیه، حزب نهضت اسلامی و گروه 24 هستند. مقامات دادگاه عالی تاجیکستان گفتند که عریضه چند عضو پیشین گروه 24 را برای بیرون کردن آن از فهرست سازمان‌های افراطی دسترس کردند. یک منبع در دادگاه عالی روز 26 فوریه به رادیو آزادی گفت درخواست مخالفان پیشین به آنها رسید، ولی فعلا روز بررسی عریضه معلوم نیست. گروه 24 ماه اکتبر سال 2014 از طرف دادگاه عالی تاجیکستان ممنوع و اکستریمیستی اعلان شد. در آن شب روز عمرعلی قوتف رهبری پیشینی گروه که در خارج به سر می برد مردم را به اعتراض سرتاسری و بخصوص میدان مرکزی دوشنبه دعوت کرده بود. هرچند در روز 12 اکتبر همان سال کسی به خیابان ها نبرآمد، دادگاه عالی تاجیکستان گفت برای اکستریمیستی اعلان کردن سازمان دلیل کافی در دست دارد. در تقریبا 5 سال گذشته چندین نفر برای عضویت در این سازمان در داخل و خارج بازداشت و زندانی شده، ده ها تنی دیگر تحت پایگرد قرار دارند. آیت الله گیلیایف عضو سابق گروه 24 سال گذشته از خارج به وطن برگشت و به گفته خودش مورد عفو قرار گرفت. وی روز 26 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت عریضه را ساعت 14 روز دوشنبه به دادگاه عالی سپردند. گیلیایف میگوید با بازگشت 50 عضو گروه از روسیه و اظهار پشیمانی اکثریت آنها را به این فکر آورده است که گروه دیگر خطر ندارد. عمرعلی قوتف تاجر شناخته تاجیک سال 2012 تاجیکستان را ترک کرد و در مسکو گروه 24 را تأسیس داد. وی بهار سال 2015 در ترکیه کشته شد. اعضای این سازمان در تشکیل کشتار قوتف مقامات تاجیکستان را گناهکار کردند. سهراب ظفر رهبری سازمان گروه 24 که در خارج به سر می‌برد گفت تا جای معلومات دارند بعضی از اعضای سابق با تشویق برخی دایره‌های حکومتی این عریضه را نوشتند. او گفت حق شهروندی هر نفر است که چنین درخواست کند. اما افزود با این عمل حکومت چه کاری انجام دادنی است برایشان روشن نیست.
هیچ عمل به تاثیر نمی‌ماند. اینا تصویر تاثیر مثبت یا که منفی میرسونه اینا وقت نشون. برای چی حکومت امروزه خوف داره از این حرکت؟ چون که این حرکت نه به فرانت خلقی میشود که پیوست کرد، نه به ایلاد یا که خواب سابق مخالف حکومت امروزه. یک حرکت سیاسی است که از داخل مردم مهاجری مقیم روسیه تشکیل شده است.
نامه اعضای سابق گروه 24 در حال است که شرافالدین گدای یکی از اساسگذاران دیگر گروه و معاون پیشین عمرعلی قوتف در شرایط مرموز در دوشنبه قرار دارد. وی در هلند پناهنده بود و روز 13 فوریه امسال با نیت به قول خودش ملاقات با مقامات امنیتی روسیه به مسکو رفته بود.
عجب باشد ابو جهل این چنین نادان اگر باشد عجب
یک کارمند دانشگاه طبی تاجیکستان که ماه پیش از کار رانده شد، مقامات این مؤسسه تعلیمی را به دادگاه کشیده است. ملکه سنگینو ادعا دارد که او را به خاطر پوشیدن رویمال و اظهار نظر در فیسبوک از کار پیش کردند. او 8 سال اخیر کتابدار دانشگاه بود، ولی مسئولان دانشگاه طبی تاجیکستان دلیل از کار گرفتن سنگینو را رفتار نخوبی او گفتند. جزئیات بیشتر موضوع را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. بحث دادگاه ملکه سنگینو با مقامات دانشگاه طبی تاجیکستان روز 26 فوریه در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت آغاز شد. سنگینوی 50 ساله مسئولان دانشگاه طبی را متهم کرد که او را به اساس از کار راندند. او روز 27 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت 4 سال باز برای پوشیدن رویمال زیر فشار مسئولان دانشگاه بود، اما از رأیش نگشت و رویمال را از سر نگرفت. تخمین میزند که محض همین مسئله او را بیکار گذاشت. سنگینو افزود اینچنین او را به خاطر نگاشته هایش در شبکه فیسبوک در دانشگاه چند دفعه محاکمه کرده آگاهی دادند.
از سال 2015 من زیر فشارم، همین لباسی من لباسی ملی نیست، انا خیلی رومال باید من نبندم. من فشار آوردن که عریضه نویشته با خواهش خودت رفت یا اینکه ما توی سطح کتی پیش میکنیم. من گفتم اساس ندارید، تو در فیسبوک دانشگاه کامنتاری گنده نویشته ای.
این کارمند همکنون سابق دانشگاه طبی میگوید برای پوشیدن رویمال نیز 2 دفعه از طرف کمیسه اخلاق دانشگاه محاکمه شده است. در نخستین روز مرافعت دادرس سفربیگ نورعلی زاده جانب ها را به مصالحه دعوت کرد. ظاهرا ملکه سنگینه و با دانشگاه به مصالحه نرسیدند و ادامه بحث به هفته آینده گذاشته شد. مسئولان دانشگاه طبی تاجیکستان با رد ادعای ملکه سنگینه و میگویند او را نه به خاطر پوشیدن رویمال و نوشته هاش در فیسبوک از کار گرفتند. جمعه خان سیدوف خوشناس دانشگاه طبی در دادگاه همه ادعای ملکه سنگینه را رد کرد.
این شن مساله نیست.
و چی از سبب اساسی برکنارش؟
این سود معین میکنه.
برای چی برکنار کردید اون دانکه؟
معرفی کنید خودتون
را. تمام سلامت ارگاج و مدیر کتابخانه دانشگاه طبی که ملکه سنگینه و در آنجا کار میکرد گفت زیر دست او به خاطر رعایت نکردن قاعده های داخلی دانشگاه از کار آزاد شد، اما او هم مشخص نگفت که کدام قاعده. در ماموریت دانشگاه به خبرنگاران رادیوی آزادی خلاصه کمیسه اخلاق و آداب معاشرت را نشان دادند که در آن ملکه سنگینه و محاکمه شده است. در خلاصه کمیسه گفته می شود ملکه سنگینه و با دانشجویان مناسبت دغل کرده، در صفحه اش در فیسبوک هر گونه سخن ها نوشته است. در متن خلاصه کمیسه نوشته شده است که سنگینه و در فیسبوک از محدود شدن ادگردک کودکان انتقاد کرده و سوال گذاشته است که چرا برای سال نو در مکتب ها مبلغ جمع میکنند. مسئولان دانشگاه میگویند ملکه سنگینه و همچون کتابدار با دانشجویان رفتار دغل کرده است و دانشجویان از بالای او شکایت کردند، اما با درخواست ما درباره گرفتن نسخه از خلاصه کمیسه آداب و یا شناس شدن به عریضه شکایتی دانشجویان رهبریت دانشگاه طبی پاسخ رد دادند. این نوشته ها کی و به کدام شکل در صفحه فیسبوکی سنگین و افاده شدن معلوم نیست. بحث لباس در مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان از مسائل داغی است که سالهای اخیر جدی نظارت می شود. بر اساس تقاضای وزارت معارف و علم و نهادهای دیگر، سر و لباس شاگردان و کارمندان مؤسسه های تعلیمی، اینچنین کارگران ساختارهای دولتی باید رسمی و یا به قبل مقامات مطابق به معیارهای سر و لباس ملی تاجیکی باشد. حامیان حقوق و خود بانوان جانبداری آزادی در شیوه لباس پوشی مذهبی چنین مقررات را پایمالشوی حقوق و آزادی های شهروندی می نامند. ضمناً موضوع اظهار اندیشه در شبکه های اجتماعی هم به یک موضوع دیگری داغ جامعه تبدیل شده است. در گذشته مطبوعات درباره چند حادثه به جوابگاری کشیدن شهروندان تاجیکستان برای لایک گذاشتن و یا پهن کردن نوشته و ویدیوهای مضمون افراطی داشته خبرها پخش کردند. این را هم حامیان حقوق همچون حادثه های فشار بالای آزادی بیان و محدودیت در آزادی شهروند انتقاد میکنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
با قرار دادگاه اقتصادی سوغ، دو بینای کلیسای سانمین سونباگیم در خوجند به اختیار کودکستان بازگردانیده می شود. قرار دادگاه حالا به حالت اجرا در آمده است. گفته می شود که سازمان سانمین سونباگین حدودی 200 پیرو دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. رحمان علی اسماعیل زاده، معاونی رئیس دادگاه اقتصادی سوغ که این پرونده را بررسی کرده است، روزی 27 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مجلس سعودی قرار رئیس سابق شهر خوجند نادرست و بی اعتبار دانسته شد. او افزود:
من حکم از علاقه قوای خانی پیدا کرده و دیجورش باید تنین کرده شود، یکون محدودیت نیست با کودشتان برمیتیم میگردن آجا بکنم.
به گفته معاون رئیس دادگاه اقتصادی سوخت، حلنامه دادگاه اقتصادی آخری ماه اوگست سال 2018 صادر گردید. سپس در آخری سال گذشته دادگاه عالی اقتصادی بعد بازبینی آن را به تغییر گذاشت. رحمان علی اسماعیل زاده همچنین گفت که وزارت معارف و علم تاجیکستان هفته جاری از دادگاه اقتصادی سوغد درخواست کرد که ورقه اجرای حلنامه خود را در مورد بازگردانیدن بناهای سانمین به آنها پیشنهاد نماید. این معنی آن را دارد که هرچند حلنامه دادگاه درباره بازگردانیدن بناها و زمین کلیسای مسیحی سانمین سونباگیم به وزارت معارف و علم کیهان نیروی قانونی گرفته است، ولی هنوز اجرا نشده است. این بناها سال 1995 با قرار رئیس شهر خوجند به مهلت 38 سال به کلیسا به اجاره داده شده بود. مقامات معارف آن قرار را نادرست نامیده 4 سال باز با راه دادگاهی تلاش داشتند آن را بیکار کنند، ولی سال 2014 و سال گذشته نیز دادگاه دعواها را به نفع سازمان دینی سانمین سونباگیم حل کرده بود. روز 27 فوریه پاسبان کلیسای سانمین سونباگیم در محله 12 شهر خوجند به رادیوی آزادی گفت که عبادتگاه باز است و هنوز کسی آنها را به خالی کردن آن دستور نداده است. الیاس اکراموف، رهبری مرکزی حقوقی حقیقت که از منافع سازمان سانمین سونباگیم در دادگاه حمایت میکند، گفت حلنامه دادگاه اقتصادی را درباره بیکار کردن قرار رئیس شهر خوجند و در اختیار دولت تاجیکستان گذاشتن جای کلیسا قبول ندارند. او افزود:
تابع کردم آنها را تاریخ نظارتی ما شکر کرده بود. شکر نظارت قبول شده گی، شکر نظارت باید بررسی شود. حالا من سودو همین دستم با هستم. یعنی قرار رئیس شهر کاملی بسیده.
او همچنین گفت این سازمان برای بازسازی این مکان مبلغ ها صرف کرده و در صورت بیکار شدن قرار ضررهای مالی خواهد دید. بحث سانمین سونباگیم که از آن مرکزی میسیانری نام برده می شود با وزارت معارف و علم تاجیکستان ظاهراً ماجرای مالی به نظر می رسد، ولی حبس راهب این سازمان بهرام خالمتوف در خوجند به 3 سال زندان در سال 2017 با جرم برانگیزش کینه و عداوت دینی بحث های را هم به دنبال آورده است. برخی افراد نزدیک به این سازمان برانند که مقامات با این راه تلاش دارند این سازمان تبلیغاتی دینی را از جای پای محروم و دایره فعالیتش را محدود کنند. ولی برخی دیگر قضیه را به طور دیگر شرح می دهند و می گویند مقامات امروز برای به اصل خود بازگردانیدن کودکستان ها تلاش دارند. در سالهای 92 عصر گذشته بدون برپا کردن اوکسیان های آزاد و ظاهرن بر عوضی رشوه برخی مؤسسه های اجتماعی به خصوص کودکستان ها را افراد منصبدار و سرمایه‌دار از خود کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
رقیب دسته خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان در مرحله پلی آف جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 تیم اهلی ولایت اهل جایزه دار نقره مسابقات قهرمانی ترکمنستان گردید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. تیم اهلی ترکمنستان از روی نتایج دو بازی در دور مقدماتی جام AFC بر دسته آلای اوش جایزه دار نقره مسابقات قهرمانی قرغیزستان با حساب 3-1 پیروز شد. در بازی جوابی اهل و آلای که 27 فوریه در شهر اشق‌آباد برگزار شد، فوتبال بازان ترکمن با حساب 1-0 غالب آمدند. بازی اول نیز 20 فوریه در شهر اوش قرغیزستان با حساب 2-1 به نفع تیم اهل انجام یافته بود. به این ترتیب نخستین بازی خوجند با تیم اهل در دایره پلی آف جام AFC 2019 روز 6 مارت در شهر اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار می شود. بازی جوابی 13 مارت در شهر خوجند دایر می گردد. در مورد پیروزی در بازی های پلی آف مقابل تیم اهل، دسته خوجند به مرحله گروهی جام AFC 2019 راه پیدا می کند و در دور اول منطقه شرقی روز 3 اپریل در مهمانی با تیم استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان بازی خواهد کرد. یادآور می شوم استقلال که روز 12 فوریه در بازی مرحله دوم مقدماتی لیگ قهرمان های AFC 2019 از تیم میزبان اگمکه آلملیق برنده جام ازبکستان با حساب 2-4 شکست خورده بود، از حق ادامه مبارزه به سبقت گروهی محروم گشت. همکنون استقلال شرکت خود را در جام AFC در منطقه مرکزی ادامه می دهد. قهرمان تاجیکستان در گروه دی با دسته های داردای قرغیزستان، آلتین اسیر ترکمنستان و غالب پلی آف اهل ترکمنستان یا خوجند تاجیکستان رقابت خواهد کرد. نومانجان یوسوپوف سرمربی تیم خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در همین حال جمع آمدی تعلیمی و تمرینی باشگاه فوتبال خوجند در شهر گلستان ولایت سوخت جریان دارد. وای افسود
تیاری دسته خیلی خوب گشته شده است و ما همه کوشش حرکاتمون رو کردیم که نتیجه دلخوب به دست آوریم.
به اطلاع نومانجان یوسوپوف با مقصد پرقوت نمودنی دسته و باشگاه خوجند یک چند بازیگر دعوت شده است.
در دسته خیلی تغییرات است. چند بازیگر خارجی از به دسته دعوت کرده شد و یک چند بازیگر از تاجیکستان به دسته دعوت کرده شد. ما در این حال هم در این راه کار کردیم که با چند بازیگر پرقوت رو به دسته دعوت کنیم.
در همین حال در حیط دسته خوجند یک چند بازیگری نو به مثل دروازه‌بان 27 ساله گرجی داوید کوپاتادزه از باشگاه سمتریدی لیگ عالی گرجستان، حمایتگر 27 ساله ازبک اصیل جان بگیم قلوف دست پروری باشگاه سوغدیان که اینچنین در دسته های نورافشانی بخارا و مشعل مبارک بازی کرده است، حملگری 31 ساله دلشاد واسیف از دسته استقلال دوشنبه، حملگری 29 ساله تیم منتخب ملی قرغیزستان تورسونالی رستموف از باشگاه آلغای بیشکک و دیگران تمرین کرده با بازی های پلی آف جام AFC مقابل تیم اهلی ترکمنستان آمادگی می بینند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ که از 22 تا 24 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد به مدال ماندند. در این مسابقات 605 ورزشکار از 93 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقات 5 گوشتگیر نمایندگی کرد. از بین آنها تنها سامان محمدبیکوف نتیجه خوبتر نشان داد. او در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو بعدی 4 پیروزی بر رقیبانش از آلمان، مغولستان، شویتسریا و لهستان به نیم فینال برآمد، ولی او از آنو شوهل از ژاپن مغلوب گشت. سپس سامانی 20 ساله قوازمایی را برای مدالی برنجی بلاشا شبدتواشویلی از گرجستان باخت و در نتیجه جایگاهی پنجم را صاحب شد. مایانشاه محمدبیکوف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پسرش 12 سال است، در ایرکوتسک روسیه به سر می‌برد و در مکتب جودوی این شهر تحت رهبری امکش ارگش محمدبیکوف رئیس فدراسیون جودو و سمبوی سیبیر تمرین می نماید. او افزود:
فرزند من تونست مثلا در چمپیونات افریقا مدال طلا برای جمهوری تاجیکستان آورد، غیر از این در چمپیونات اروپا مدال طلا برای جمهوری تاجیکستان، در چمپیونات جهانی اوید به جودو جای سیم رو گرفت. بسیار من فخر میکنم که فرزند من تونست که نام دولت خود را، جمهوری خود را بردارد.
در گرند سلم جودوی آلمان پهلوان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده در وزن سری 73 کیلو که در دوره اول بر آرتیوم خامولای اوکراینی غالب آمد، در دوره دوم از هونچیول کانگ از کره جنوبی مغلوب گشت. سه پهلوان دیگری تاجیک اکمل مرادوف در وزن زیر 81 کیلو از تیمو کابلیوسی آلمانی، کامران شاهی استاپریون در وزن زیر 90 کیلو از مارکوس نیمان از سوئیسیا و سعید جلال سعیدوف در وزن زیر 100 کیلو از جاکیم دواربی او هم از سوئیسیا شکست خوردند. باید تذکر داد دوسلدورف که سالهای طولانی میزبانی مسابقات جهانی از سلسله گرانپری جودو بود، از ماه فوریه سال گذشته برای اولین بار مسابقات را در مقام نو برگزار کرد. گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ همچون یکی از دوره های مسابقات پرنفوذ بین المللی که ریتینگ بلندتر دارد در این شهر آلمان برگزار می شود. ضمناً مسابقات در دوسلدورف که بعد گرانپری تل اویو اسرائیل و تاسکلوهی بزرگ در پاریس فرانسه سومین چهارمین امساله از سلسله مسابقات جهانی جودو به شمار می رود، به ورزشکاران امکان می دهد جهت دریافت راحت به بازی های المپی سال 2020 در توکیو در ریتینگ جهانی و المپی امتیازها به دست بیارند. احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان درباره مبارزه ورزشکاران تاجیک جهت دریافت راحت های المپی چنین گفت:
با خاطر اون که ما همگی دو سال مونده است با بلندترین بازی های ورزشی، بازی های المپیک که در شهر توکیو برگزار میگردد، ما یک چند نمودی ورزش رو که احتمالاً برای دریافت کردن راحت امکانیت دارن انتخاب نمودیم و از روی این نمودها با نظر داشت تعداد مشخص ورزشکاران نقشه های سه جانبه خودمون رو با کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی و فدراسیون ورزشی با تصویب رسانیده استودند.
به اطلاع آقای عبدالله‌زاده، ورزشکارانی که جهت دریافت راحت ها به المپیاد توکیو 2020 تلاش دارند، برای شرکت در مسابقات لیسنسیانی یا انتخابی از کمک های مالی برخوردار می شوند.
مثلا در یک نمود زودو ما امروز حدود قریب 600 هزار سومون برای شراک ورزشگران تنها از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی پیشبینی نمودیم و مبلغ های باقی مانده رو برای سهمگذاری با فدراسیون پیشنهاد کردیم.
در گرند سلم جودو در آلمان در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 14 مدال از آن جمله 9 نشانی طلا جایگاه اول را از آن خود کرد. برزیلیا با کسب 5 مدال جایگاه دوم و آذربایجان با کسب 4 مدال جایگاه سوم را اشغال نمودند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی آید با باکس به خاطر قهرمان اتحاد شوروی دوشن قول شاپاکوف که از 19 تا 24 فوریه در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک دایر شد، 4 مدال، 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 نشان برنجی به دست آوردند. در این مسابقات بین المللی که برای بار 42 صورت گرفت، حدود 200 ورزشکار از بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، روسیه، تایلند، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان، به هیئت دسته منتخب کشور 10 مشت‌زن داخل بود. بهادر عثمانوف در وزن زیر 63 کیلو میانی مردان و شایره زلقینر و در وزن زیر 64 کیلو میانی زنان با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. ایدیما خالوا در وزن زیر 69 کیلو در سبقه زنان با مدال نقره مکافاتانیده شد. سیاووش زهوروف در وزن بیش از 91 کیلو برای جای سوم مدال برنجی گرفت. باید گفت که این اولین مسابقات بین المللی آید به باکس در موسم امسال به شمار می رفت. میرزا شمسیف مربی معروفی باکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر به این نمودی المپی ورزش دختران تاجیک توجه زیاد ظاهر می کنند. او افزود:
سببش 2012 سال در المپیاده لندن موضوعنا جایزه داری میدال برنجی شدگی بود و دیوای دخترو بسیار آمدن از سر کردن. دخترو رو پدرشون میبیارن، مادرشون میبیارن. من ارزو دارم که آینده باکسی زنانه در جمهوری تاجیکستان بزیادتر میشود. موضوعنا بارین در المپیاده اشتراک کرده، در چمپیونات جهان شروع کرده، جایزه داری یکم، دویم یا کسی اونجا می شود.
بسیاری از دختران تاجیک را افتخار از جایزه موزونه چوری و مشتنی معروف تاجیک در بازی های المپی لندن 2012 به میدان مشتنی آورده است.
اولا خود را معرفی کنید؟
من خالوای دیمان.
شما چرا محض همین نمودی ورزش بوکس رو انتخاب کردید؟
من وقتی اپای موزونه رو در تلویزیون دیدم و با بوکس حواس پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشغول کنم. شاگرد اپای موزونه هستم.
والدین شما، پدر و مادر شما زید نیستن؟
نه، پدر و مادر من همه اشان راضی هم. با روزگی اون همه با باکس آمدم. سه خوهر یا دو در دورم.
یکان نفر دیگر باز با ورزش مشغول میشون؟
غیر از من هیچ کس با ورزش مشغول نمیشون.
در اینجا چند نفر دختر شما مشغول میکنید؟
در اینجا 10 نفر دختر رو مشق میکنیم.
امسال در کدام مسابقه باز اشتراک میگیرید؟
با مسابقه جهان میرویم، در آنجا اشتراک میکنیم.
چی ارزو دارید شما؟
ارزو دارم که مثل اپای موزنه در المپیاده ها اشتراک کنم و غالب شوم.
تشکر برای صحبت. ما به شما کامیابی ها ارزومندیم.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما برنامه جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنوید. سر از بازی های آسیایی سال 2022، مسابقات آید به گشتی کورش از روی 17 مجموعه جایزه ها، 7 مجموعه میانی مردان، 8 مجموعه میانی زنان، اینچنین مسابقات دسته‌ای میانی زنان و مردان برگزار خواهد شد که نسبت به مسابقات پیشین 10 مجموعه زیاد است. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی ازبکستان خبر داده است. به اطلاع این منبع، تصمیم زیاد نمودن مجموعه جایزه ها در مسابقات آید به گشتی کورش از روی برنامه بازی های آسیایی در جریان ملاقات پرزیدنت کمیته ملی المپی ازبکستان امید احمد جانوف با رئیس فدراسیون بین المللی کورش و مدیر دپارتمنت بازی های آسیایی شورای المپی آسیا حیدر فرمان که 26 فوریه در شهر تاشکند دایر گردید بررسی شد. احمد جانوف در این ملاقات پیشنهاد نموده است که تعدادی درجه وزنها در مسابقات آید به کورش از روی برنامه بازی های آسیایی زیاد کرده شود. این پیشنهاد را رئیس فدراسیون بین المللی کورش دستگیری کرده است. قرار شورای المپیک آسیا با کمیته تدارکات بازی های آسیایی در هنجوی چین 2022 و نگوی ژاپن 2026 فرستاده شده است. کارشناسی ساحه محمودی عبدالله در صحبت با رادیوی آزادی درباره گوشتی کورش چنین گفت:
وقتی که ما گوشتین کورش میگیم، اصلا در تاریخ ما گوشتین کورش نه، گوشتین کمرمندی اومده است و چخیلی که در شمال تاجیکستان رایج است، این به نام گوشتین کورش یعنی گوشتین کمرمندی است. میگن که کورش این مال دیگر جمهور است، این نادرست است، چون که در دیوارهای یادگاری های شهر پنجاکین در همونجا همون رسم تا حاضر اومده است که گوشتین کمرمندی هست، این از خود مردم اوریایی است.
باید گفت که کورش برای اولین بار به برنامه بازی های 18 آسیایی که سال گذشته در اندونزیا برگزار شد داخل گردیده است. به هیئت دسته منتخبی کورشی تاجیکستان 8 ورزشکار داخل بود که از بین آنها تنها بهروز خواجه‌زاده مدال به دست آورد. او در وزن زیر 81 کیلو برای جای دوم مدال نقره را از آن خود کرد. رقیب دسته خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان در مرحله پلی آف جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 تیم اهلی ولایت اهل جایزه دار نقره مسابقات قهرمانی ترکمنستان گردید. تیم اهلی ترکمنستان از روی نتایج دو بازی در دور مقدماتی جام AFC بر دسته آلای اوش جایزه دار نقره مسابقات قهرمانی قرغیزستان با حساب 3-1 پیروز شد. در بازی جوابی اهل و آلای که 27 فوریه در شهر اشق‌آباد برگزار شد، فوتبال بازان ترکمن با حساب 1-0 غالب آمدند. بازی اول نیز 20 فوریه در شهر اوش قرغیزستان با حساب 2-1 به نفع تیم اهل انجام یافته بود. به این ترتیب نخستین بازی خوجند با تیم اهل در دایره پلی آف جام AFC 2019 روز 6 مارس در شهر اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار می شود. بازی جوابی 13 مارس در شهر خوجند دایر می گردد. در مورد پیروزی در بازی های پلی آف مقابل تیم اهل، دسته خوجند به مرحله گروهی جام AFC 2019 راه پیدا می کند. نومان جان یوسف سرمربی تیم خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در همین حال جمع آمدی تعلیمی و تمرینی باشگاه فوتبال خوجند در شهر گلستان ولایت سوخت جریان دارد. وای افزود:
تیاری دسته خیلی خوب گشته شده و ما همه کوشش حرکاتمون رو کردیم که نتیجه دلخوب به دست آوریم.
به اطلاع نومان جان یوسوپف، با مقصد پرقوت نمودنی دسته و باشگاه خوجند یک چند بازیگر دعوت شده است.
در دسته خیلی تغییرات است، چند بازیگری خارجی از به دسته دعوت کرده شد و یک چند بازیگر از بلی تاجیکستان به دسته دعوت کرده، لیکن ما در این حال هم در این راه کار کردیم که با چند بازیگری پرقوت رو به دسته دعوت کنیم.
در همین حال در هیئت دسته خوجند یک چند بازیگری نو به مثل دروازه‌بان 27 ساله گرجی داوید کوپاتادزه از باشگاه سمتریدی لیگ عالی گرجستان، حمایتگر 27 ساله ازبک اصیل جان بگیم قلوف، دستپرور باشگاه سوغدیان که اینچنین در دسته های نورافشان بخارا و مشعل مبارک بازی کرده است، حملگری 31 ساله دلشاد واسیف از دسته استقلال دوشنبه، حملگری 29 ساله تیم منتخب ملی قرغیزستان تورسونالی رستموف از باشگاه آلغای بیشکک و دیگران تمرین کرده با بازی های پلی آف جام AFC مقابل تیم اهلی ترکمنستان آمادگی می بینند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
به تو دادم دی کردی روز من مشکل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دی بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دی کی وفا کنی
سلام بیننده عزیز، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز پنج شنبه 28 فوریه. شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به سرخط بعضی از خبرهای مهم. برای ثبت سیم کارت از رشت تا به دوشنبه آمد. مشکلات ثبت دوباره سیم کارت ها در تاجیکستان رو میزند.
ساعت 2 شب ای کمپانی وویلون زنگ زدند که باید که شما با کمپانی حاضر شوید، اگر مهلت بگذره بعد دو روز شما دیگه تلفناتو خاموش کرده میشه.
ملاقات دونالد ترامپ با کیم چن اون رهبری کره شمالی بی‌نتیجه انجام یافت. رئیس جمهوری آمریکا گفت بعضا ملاقات را باید ترک کنیم. یک مادر سه فرزند از قتلان فریفته شده به سوریه رفت، هم از شوهرش محروم شد و با عذاب زیادی هم به ترکستان برگشت.
مرز رو پول داده به حجت گذاشتیم. آخرین بار با شوهرم ماه آگوستی سال 2015 گپ زده بودم.
تفصیل خبرها. در تاجیکستان جریان ثبت دوباره سیم کارت ها ادامه دارد و از حالا مشکلات پیش آمده است و بعضی از مشتریان شرکت های مخابراتی میگویند سرگردان شدند. بعضی باید شناسنامه نو بگیرند، دیگران میگویند باید این طرف و آن طرف بدوند تا سیم کارتی را که سالها به نامشان داشتند از نو ثبت کنند. برات یوسفی در این باره گزارش می‌دهد.
اهلدین حکمتوف را خاموش شدن سیم کارت تلفن دستیش مجبور کرد این صبح از ناحیه دوردست نورآباد به دوشنبه بیاید. او میگوید سیم کارت تلفنش از شرکت واویلون است و به او هشدار دادند که تا دو روز به نمایندگی های این شرکت حاضر شود.
ساعت 2 شب ای کمپانی واویلون زنگ زدند که باید که شما با کمپانی حاضر شوید، اگر مهلت بگذره بعد دو روز شما دیگه تلفناتو خاموش کرده میشه. من روز دیگه دین شرایط نداشتم برای که راهو بزی بدن. من این سهر خیستم که ای خواب خیستم که وجه تلفن من کار نمیکنم. مجبور شدم که من بشاید دوشنبه بیام، سینکت ای خود رو اومان که با ایسر اینا پاسپورت اینا ما با پیشنیاد کردم. خیلی خیلیت که من مثال پاسپورت اینا داشتم، اگر پاسپورت اینا نمیدون مجبور بودم که من ده روز پونزه روز به تلفن بگردم. نمیخیلو
اهلدین گفت وقتی از شرکت تلفن کردند آگاه نکردند که باید شناسنامه نو رو همراه بگیرم و سیم کارت رو با شناسنامه نو هم ثبت نام میکنند.
یک نفر قلم بود که یک ماه مهلت یان یک ماه خود هی دروز ایشان اینا من ادمی از در پومی را میشول در خوجان دای خوای
میشول
او پاسپورت ندور بو تیمولیم زمستون راه همه رسن اخی.
تعدادی از مشتریان شرکت واویلون هم که هنوز شناسنامه نو نداشته اند میگویند تلفنشان را خاموش کردند و در شرکت آگاه کردند که بر اساس قرار حکومت سیم کارتشان را تنها با شناسنامه های نو ثبت نام میکنند. اما نمایندگان شرکت واویلون گفتند که شرکت با اختیار خود حق خاموش کردن سیم کارت مشتریان را ندارند و اگر از کدام مشتری را که دو روز مهلت میدهند و بعدا خاموش میکنند تصمیم شرکت نیست.
مهلت 6 ماه در قانون مقرر شده است. طبق همین قرار مثال تا 6 ماه رقم هیچ کس خاموش کرده نمیشود. اگر این اون رقم با سوالهای دیگر اگر خاموش کرده شود شاید سببهای دیگر باشد، نه اینکه با سببی نبودن شناسنامه نو.
روز 9 فوریه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره ترتیب و طلبات پیوستشوی به شبکه های علاقه برقی و خدمترسانی های وابسته به آن تغییرات وارد کرده شد و در آن طلبات نو گرفتن سیم کارت های تلفن های موبایلی ذکر شده است. از جمله در این قرار آمده است که خدمات علاقه تاجیکستان موظف شده است که در مورد در طول 6 ماه ثبت نام کردن مشتریان شرکت های مخابرات را با شناسنامه نو نمونه سال 2014 چاره جویی کند.
ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبری کره شمالی به هیچ نتیجه انجام یافته است. دونالد ترامپ روز 28 فوریه بعد از این ملاقات در شهر هانوی پایتخت ویتنام گفت بزن شما باید ملاقات را ترک کنید و این دفعه همین طور شد. دونالد ترامپ افزود کره شمالی در این ملاقات میخواست آمریکا همه تحریمات بر ضد پخینیان را بردارد، اما آمریکا گفته است تا زمانی که کره شمالی از آزمایش‌های اتمی و از برنامه‌های اتمی‌اش دست نکشد، تحریمات اقتصادی برداشته نمی‌شوند. بینندگان ارجمند، روز یک شنبه 25 فوریه بخش دوم سلسله گفتاری رگی آمو نشر شد که در آن همکارمان عباسی جوادی درباره 50 سال اول ورود اسلام به ماوراءالنهر صحبت میکند. شما را به تماشای آن در کانال آزادی ویدیو و هم شرکت در بحث دعوت میکنیم. یک زن 22 ساله از ناحیه قبادیان در ولایت ختلان میگوید پس از تقریبا 4 سال از سوریه به تاجیکستان برگشت. فرنگیز تاشمتوی 32 ساله با 3 فرزندش 2 ماه پیشتر از ترکیه به تاجیکستان آمده است و میگوید از زیر دست جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی فرار کرد. به قول فرنگیز او را فریب کرده به سوریه بردند.
2015 نویبر ده
ماه نویبر سال 2015 با ترغیب شوهرم با قصد شهر ادلیب مرز ترکیه را عبور کردم. از آن طرف مرا آدم های ناشناس پیشواز گرفتند، با یک خانه برده تلفن و شناسنامه ام را گرفتند.
کم کتوگان بلیم اوزلارن آدملار کتوالده.
شرایط زندگی امون خوب نبود. شوهرم را سوراخ کردم ولی گفتند که نمیدونیم. گاهو خودشان غذا می آوردند. زنان تاجیک همراه من نبودند، بیشتر زنان داغستانی بودند. با یک گروه زنان از سوریه به ترکیه برگشتیم. مرز رو پول داده به حجت گذاشتیم. آخرین بار با شوهرم ماه آگوست سال 2015 گپ زده بودم.
مقامات قبادیان گفتند فرنگیز تاشمتوی که از حضور خود در سوریه خبر داده و از رفتنش پشیمان شده است، زیر نظارت روانشناسان قرار دارد و بر اساس قانون به جوابگری کشیده نمی شود چون در مناقشه ها شرکت نکرده است. از تاجیکستان ده ها زن با کودکانشان به سوریه و عراق رفتند. شوهران بسیاری از آنها که در صف گروه دولت اسلامی جنگیدند کشته شدند و بعضی ها برگشتند. در کشوری همسایه در قرقیزستان گروه از محصلین در مکتب روستای دولابو در ولایت نورین اکثرا به درسای اول دیر می آیند یا عموما نمی رسند. معلمان هم با وجود این محصلان را سخت نمی گیرند چون می دانند که کودکان چندین کیلومتر را پیاده طی کرده و از راه دور به مکتب می آیند. گزارش را در این باره از همکار ما کیومرسی عطا می بینیم.
با رسیدن بامداد کودکانی که به سختی از خواب شیرین بیدار شدند باید به مکتب شتابند، چون ممکن است دیر کنند. برای رسیدن به مکتب 1.5 ساعت ضرور است. از این خانواده 5 نفر به مکتب می روند. دختری کلونی به سنف 8 می رود. فرزند خردی در سنف ابتدایی است.
وقتی هوا بسیار سرد شد، البته کودکان را نمی گذاریم به مکتب بروند. می ترسیم که چگونه به مکتب می روند، چگونه در چنین هوا به خانه بر می گردند. دیروز و پریروز در خانه بودند چون که هوا بسیار سرد بود.
کودکانی که در کوهستان زندگی میکنند ظاهراً به چنین سردی ها عادت کردند. فرزندان 20 خانواده از این روستا به کنار راهی تاش باشد در ولایت نارین می آیند و هر ماشینی را که آمد نگاه می دارند.
اگر ماشین استاد، اول کودکان و دختران را سوار میکنیم، خودمان پیاده می رویم. اگر ماشین پیدا شد تا مکتب می رساند.
همان طور می گوید اگر ماشین یافت نشد پیاده می روند و به درس ها دیر می مانند یا اصلا به مکتب نمی روند و همین گونه زیاد می شود. در روزهای سرد زمستان هم این بچه ها باید 7 کیلومتر راه را طی کنند و به مکتب برسند. از کنار رودخانه نارین حرکت می کنند تا به مکتب می آیند که سردی به استخوانشان می رسد. وقتی وارد مکتب می شوند درس اول تمام شده درس دوم آغاز می یابد. آموزگاران به دیر ماندن بچه ها عادت کردند.
در راه ماشین ها را نگاه می دارند، بعضاً دیر می کنند، هرچند این موقتی است. همین که افتوبوس مکتب را تعمیر کردیم آنها را با ماشین می آوریم. دیر ماندن آنها را درک می کنیم.
سال گذشته سرپرستان مکتب برای آنها یک اتوبوس خرد خریدند، ولی این اتوبوس زود و به خصوص در زمستان ویران می شود. حالا تعمیر طلب و در گراج است.
مسئله پولی قسم های احتیاطی حل شد. متخصصان کار را که تمام کردند
براه می برایند. زود زود می شکند. تا آخر ماه دکبر حرکت می کرد.
برای مواد سوخت و تعمیر ماشین از حساب حکومت ناحیه تقریبا $1,500 اختصاص دادند.
برمیگردیم به تاجیکستان. جانبی که عبدالواحد یک ساکن شهر دوشنبه ادعا دارد که یکی از افسران بلند رتبه بازداشت شده وزارت امور داخلی او و خویشاوندانش را عذاب و شکنجه داده است. فرهاد نورخانوف معاون سردار شعبه کافتکاوی جنایی در ریاست امور داخلی شهر دوشنبه با شکنجه حمزه صالح یک نفر دیگر متهم شود. جانبی که عبدالواحد ساکن ناحیه شاهمنصور روز 28 فوریه به رادیو آزادی گفت فرهاد نورخانوف با دو مامور میلیسه دیگر او و همسرش و خویشاوندان دیگرش را عذاب و شکنجه دادند تا جایی با گفته او پنهان شدن برادرش را آشکار کند. جانبی که عبدالواحد جزئیات حادثه را در یک صحبت ویدیویی با رادیوی آزادی و نقل کرد.
ما را قطعی زنم در یک ماشین خدم ماشین نوای کور اومدگی ماشینم دارم چی در درون ماشین خدم بارم کردم گفتم بردنم عدل عدل بردنم گفتم که هم خیلی کور گپ کور گذاشتگی مقصد ما گفتم رفتیم از جوش ایشون بیتیم ما مقصد همون در کارتون باشد تو شما چی با پیش ما میین یکمش که رستم عقیقتی ما زندگی نمیکنم زندگیش وای جدو های بعد جنایت کرده اگه باشد در نزد خانم خودش
جا کی هست؟
رستم این برادر ما هست
چکار کردن سن؟
رستم همون 16 دکبر دزدی کرده هم کارخونه چیل دخترم رو واقعا دزدی کردگی بوده است نه که در این وقت ما خواردو نبودیم ای کار که مقصد بود خیلی کار مقصد ای چیزو ما آگاه نبودیم بعد در عدل رفتیم همین چیزو را آگاه شدیم بعد گفتم که مقصد تو قطعیش رفتگی یکم درو بردن در دستون با خط زدن اول زدن تنم خواه همه ما عیب شد بعد دست پوچه ما سکوچ کردن در کابینت نچالیم گلون روزی که عدل شامنصور دست پوچه ما سکوچ کردن باشکم خوام کردم کورکای یک کورکای زرد داشتم هم کورکای زردم در تنم موندگی بود برو وردن شیطانم دهنم در خیلی بسک یکم فراد برومد قطاق موندن که واغس میکنم بوشه داد وای میگم بوشه میگم که دیل ما کفیده سای بوشه چیزی که هم خیلی میگو دیل تا کنده سای بوشه همی خیلی درده در حیاتی سرم همون قدر 28 سال عمرم ده من دیگی نبودم ده بعد دو وای واغاس میکنم دیگه وجه نمیشود ایمیونم برمادم ای کوکرا دادنم جکیدم خیلی و ایمیونم جکیدم خیلی کشید قری میون پیونم کنده بود وجه گفتم من برم وجه زوری بعد اومد گفتم بسین گفتم من نکردم خو چمو مرا چی مجبور کردین همسر ما دمو عدل شما منصور تا یک کرتا پلادنوی و در زمستون ماه دکبر ختم خای بفهمین تا کرتا دای خونه برمگی از سروسیمگی ترسا هومیلادور بود تا یکرتا بعد الان میگرم یورانش
مصاحبه با جانبی که عبدالواحد به آزادی در وبسایت آزادی نقطه اورگ نشر می شود و طبیبان ژاپن یک کاری را کردند که انجام دادن آن تا کنون به دیگران میسر نشده است. آنها کودکی را که اندکی بیشتر از 200 گرم وزن داشت زنده نگه داشتند و چون یک کودک سالم و بزرگ روز 20 فوریه به دست والدینش سپردند.
طفلی که هنگام تولد همگی 268 گرم وزن داشت، بعد یک چند ماهی معالجه در شفاخانه توکیو به خانه برگشت. این پسر توسط عملیات جراحی به دنیا آمده است. طبیبان خوف داشتند که در بطن مادر حیات او با خطر مواجه است. دکتر تاکشی آرمیسو میگوید 20 فوریه این پسر الکی 3 کیلو و 200 گرم وزن داشت و طبیبان باور دارند که طفل نجات مییابد. تا این زمان خردترین پسر نجات یافته طفلی بود که سال 2009 در آلمان به دنیا آمده همگی 274 گرم وزن داشت. دانشگاه ایالت ایووای ایالات متحده آمریکا که تولد و معاینه اطفال خردترین را پیگیری میکند تاکید نموده است که سال 2015 در آلمان دختری به دنیا آمده بود که همگی 252 گرم وزن داشت.
و برنامه امروز اینجا به پایان رسید. اخبار و گزارش های از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ. ویدیو و گزارش های دیگر همچنین در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک.
من به حال خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیتون بهار در
اومد، اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شنوندگان گرامی سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. مشاوری ارشد کاخ سفید جارد کوشنر پس از واخوری با ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان با پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان دیدار و گفتگو انجام داد. این گفتگوها در چهارچوب ابتکار صلح ماموریت ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه انجام شدند. دفتر اردوغان روز 27 فوریه گفت که در واخوری با جارد کوشنر داماد پرزیدنت ترامپ، همچنین بیرات البایرق وزیر اقتصاد ترکیه و داماد اردوغان اشتراک کرد. خبرگزاری آنادولو گفت که واخوری دو ساعت ادامه داشت اما درباره آن تفصیلات نداد. و گفته کاخ سفید سفر کوشنر تلاش پیش بردن ابتکار صلح در خاور میانه است که باید رونمایی شود. کوشنر گفت می خواهد جزئیات برنامه را بعد انتخابات اسرائیل اعلان کند که روز 9 اپریل برنامه ریزی شده است. اوکراین در آزمون یوروویدین 2019 اشتراک نمی کند. در این باره شرکت ملی رادیو تلویزیونی اوکراین خبر داد. خودداری تیم غالب از اشتراک در آزمون پیشین یوروویدین سبب چنین تصمیم شده است. شرکت رادیو تلویزیونی همچنین به مشکل سیستموی اشاره کرده است که به هنرنمایی سرایندگان اوکراین در حدود کشورهای تجاوزگر وابسته است. قانونگذاری اوکراین این مفهوم را تنها در نسبت روسیه کار میبرد. پیشتر از این اعضای گروه هنری برونیتس شوت بلونز اوکراین خبر دادند که به آزمون یوروویدین نمی روند. کنگرس ایالات متحده آمریکا طرح قانونی را بررسی میکند که به استخبارات آمریکا دستور میدهد درباره دارایی های پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین معلومات جمع کند. این سند که با ابتکار عضو کنگرس از حزب دموکرات والدس دیمینگ و جمهوری خواه الیس استینیفانیک تهیه شده است در صحیفه دیمینگ نشر شد. با گفته مؤلفان طرح قانون، حکومت روسیه کروپسیا را همچون ابزار نگهداری قدرت و سوس کردن رژیم های دموکراتی استفاده میکند. بهترین راه حمله به حکومت پوتین و شریکانش و پیگیری موج پولهای غیرقانونی پنهانی است که عملیات آنها را سرمایه گذاری میکند، گفت دیمینگ. طرح قانون یادرس میکند که روسیه به دخالت به ساختارهای دموکراتی ایالات متحده آمریکا متهم میشود. مقامات پاکستان صبح 27 فوریه از سرنگون کردن دو هواپیمای نظامی هندوستان خبر دادند. یکی از هواپیماها در حدود کشمیر و دومی در هیمالای هندوستان سرنگون کرده شدند. با گفته مقامات پاکستان دو سرنشین هندو به اسارت افتاده اند که یکیشان حالا در بیمارخانه بستری است. نظامیان هندوستان نیز از این پیشتر تصدیق کردند که یک هواپیمای نظامی آنها در منطقه بحثی میان این کشور و پاکستان کشمیر سرنگون شده است. هندوستان پس از سقوط هواپیماهایش کمتر از 4 فرودگاه را در مرز با پاکستان بست. چین و آمریکا هندوستان و پاکستان را به خویشتنداری دعوت کردند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روز 28 فوریه در یک نشست خبری در هانوی در این باره گفت:
من فکر میکنم که ما از پاکستان و هندوستان خبرهای مورد توجه داریم. آنها در حال رفتن به آن هستند و ما به تلاش آنها را نگه داشتن درگیر شده ایم. امیدوارم که این به پایان میرسد.
نماینده طالبان در نوبت خود گفت نزاع دو کشور میتواند به روند گفتگوی صلح افغانستان تأثیر منفی رساند. چند سرچشمه در مقامات حفظ حقوق ازبکستان خبر دادند که کارمندان خدمات امنیت پرزیدنت روز 23 فوریه معاون سردار اداره کادرهای وزارت عدلیه این کشور یوسف خوجایف را دستگیر کرده اند. بازداشت خواجایف 58 ساله در پس منظر دستگیر شدن ده ها منصبدار بلند پایه خدمات امنیت دولتی و مقامات دادستانی این کشور انجام می گیرد. یک سرچشمه در دادستانی کل ازبکستان گفت یوسف خواجایف در دایره پرونده بازداشت و پرسجو می شود که زید رهبران دستگیر شده خدمات امنیت دولتی کشوده شده است. 13 فوریه خبر رسید که رئیس برکنار شده خدمات امنیت دولتی ازبکستان اختیار عبداللایف با مهلت یک ماه تحت بازداشت بوده و حالا در بازداشتگاه خدمات پرسجو می شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دونالد ترامپ و کیم چن اون در ملاقات هانوی به سازش نرسیدند. در این باره کاخ سفید در پایان ملاقات رهبران آمریکا و کره شمالی خبر داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ملاقات رهبران آمریکا و کره شمالی روز پنجشنبه 28 فوریه در هانوی پایتخت ویتنام ادامه کرد. دو کشور گفتگوها را ادامه خواهند داد. آمده در اظهارات ماموریت پرزیدنت آمریکا ضیافت نصف روزی مشترک ترامپ با کیم لغو شد. همچنان که پیشتر از این مراسم امضاگذاری سندها بیکار شده بود. دونالد ترامپ و کیم چن اون مکان گفتگوها را ترک کردند. در نشست خبری دونالد ترامپ گفت که مسئله اساسی در گفتگوها با کیم چن اون طلب کره شمالی کاملا بیکار کردن تحریم های ضد پخنیان بود، اما آمریکا این را قبول نکرد. آقای ترامپ گفت
اساساً آنها می خواستند همه تحریم ها برداشته شوند و ما آن را پذیرفته نتوانستیم. آنها خواهش داشتند بخش بزرگ منطقه را که ما می خواستیم غیر هسته‌ای کنند، اما ما نمی توانستیم برای این همه تحریم ها را برطرف کنیم. برای همین ما کار را ادامه می دهیم تا ببینیم چی می شود، اما ما وادار شدیم از این پیشنهاد ویژه دور شویم. ما مجبور بودیم از این دست کشیم.
هم ترامپ و هم کاتب دولتی آمریکا مایک پامپیو گفتند که همانا برای رسیدن به سازش نظری مثبت دارند. با گفته پامپیو سامیت هانوی برای رسیدن به چنین هدف کمک کرد، ولی متاسفانه امکان نشد که همه این مسیر طی گردد. ترامپ گفت او مثل گذشته مناسبت های خوب و دوستانه را با کیم نگاه خواهد داشت. با گفته پرزیدنت آمریکا رهبری کره شمالی وعده کرده است که دیگر موشکی هسته‌ای آزمایش نخواهند کرد. روز پنجشنبه دومین روز گفتگوهای ترامپ با کیم بود. در این گفتگوها مسئله خلع سلاح هسته‌ای پخنیان در میان بود. پیش از آغاز نشست دونالد ترامپ گفت تصمیم ندارد برای رسیدن به سازش درست شتاب کند. اگر مناسبت ها خوب باشند پس کارهای خوب انجام خواهد شد، افزود آقای ترامپ. رهبری کره شمالی کیم چن اون در نوبت خود گفت تمام جهان به دیدار آنها نگاه میکند. دومین ملاقات ترامپ با کیم چن اون در حال انجام شده است که در نخستین دور مذاکرات آنها در سنگاپور جانب ها در مورد بستن مؤسسه های هسته‌ای کره شمالی نیز به سازش نرسیده بودند. پخنیان هرچند به طور ظاهری فعالیت برخی از تأسیسات هسته‌ای خود را قطع کرد، اما تلاش مؤثری در این راستا انجام نداده است. البته کره شمالی طی این مدت از انجام رزمایش‌های هسته‌ای و پرتاب موشک‌های دورپرواز نیز خودداری کرده است. دونالد ترامپ از این مسئله استقبال کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها تاکید کرده است که توقف آزمایش‌ها نشانه خوبی است و او در راستای خلع سلاح کره شمالی سراسیما نمی باشد. کیم چن اون تاکید کرده است که رهبران دو کشور برای حضور در نشست دوم مانعهای زیادی را از پیش روی خود برداشتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه او آر جی.
سهراب ظفر رهبری گروه 24 درخواست چند عضو پیشینی سازمان را از دادگاه عالی برای بیرون کردن نام آن از فهرست گروه‌های افراطی حق شرمندی آنها دانست، ولی گفت موقعشان نسبت به حکومت تغییر نخواهد کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. هفت عضو سابق گروه 24 روزی 25 فوریه از دادگاه عالی خواستند که بنابر سببی از بین رفتن خطر گروه به دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان آن را از روی خط سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی بیرون کنند. در حال حاضر در تاجیکستان 17 حزب و حرکت، رویه و سازمان تروریستی و اکستریمیستی اعتراف شدند که در میان آنها القاعده، طالبان، انصار الله، سلفیه، حزب نهضت اسلامی و گروه 24 هستند. مقامات دادگاه عالی تاجیکستان گفتند که عریضه چند عضو پیشین گروه 24 را برای بیرون کردن آن از فهرست سازمان‌های افراطی دسترس کردند. یک منبع در دادگاه عالی روز 26 فوریه به رادیو آزادی گفت درخواست مخالفان پیشین به آنها رسید، ولی فعلا روزی بررسی عریضه معلوم نیست. گروه 24 ماه اکتبر سال 2014 از طرف دادگاه عالی تاجیکستان ممنوع و اکستریمیستی اعلان شد. در آن شب روز عمرعلی قوتف رهبری پیشین گروه که در خارج به سر می برد مردم را به اعتراض سرتاسری و بخصوص میدان مرکزی دوشنبه دعوت کرده بود. هرچند در روز 12 اکتبر همان سال کسی به خیابان ها نبرآمد، دادگاه عالی تاجیکستان گفت برای اکستریمیستی اعلان کردن سازمان دلیل کافی در دست دارد. در تقریبا 5 سال گذشته چندین نفر برای عضویت در این سازمان در داخل و خارج بازداشت و زندانی شده، ده ها تنی دیگر تحت پایگرد قرار دارند. آیت الله گیلیایف عضو سابق گروه 24 سال گذشته از خارج به وطن برگشت و به گفته خودش مورد عفو قرار گرفت. وی روزی 26 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت عریضه را ساعت 14 روزی دوشنبه به دادگاه عالی سپردند. گیلیایف میگوید با بازگشت 50 عضو گروه از روسیه و اظهار پشیمانی اکثریت آنها را به این فکر آورده است که گروه دیگر خطر ندارد. عمرعلی قوتف تاجر شناخته تاجیک سال 2012 تاجیکستان را ترک کرد و در مسکو گروه 24 را تأسیس داد. وی بهار سال 2015 در ترکیه کشته شد. اعضای این سازمان در تشکیل کشتار قوتف مقامات تاجیکستان را گناهکار کردند. سهراب ظفر رهبری سازمان گروه 24 که در خارج به سر می‌برد گفت تا جای معلومات دارند بعضی از اعضای سابق با تشویق برخی دایره‌های حکومتی این عریضه را نوشتند. او گفت حق شهروندی هر نفر است که چنین درخواست کند. اما افزود با این عمل حکومت چه کاری انجام داده نیست برایشان روشن نیست.
هیچ عمل به تاثیر نمی‌ماند. اینا تاثیر مثبت یا که منفی میرسونه اینا وقتشون. برای چی حکومت امروزه خوف داره از این حرکت؟ چون که این حرکت نه به فرانت خلقی میشه که پیوست کرد، نه به ایلاد یا که خواب سابق مخالف حکومت امروزه. یک حرکت سیاسی است که از داخل مردم مهاجری مقیم روسیه تشکیل شده است.
نامه اعضای سابق گروه 24 در حال است که شرافالدین گدایف یکی از اساسگذاران دیگر گروه و معاون پیشین عمرعلی قوتف در شرایط مرموز در دوشنبه قرار دارد. وی در هلند پناهنده بود و روزی 13 فوریه امسال با نیت به قول خودش ملاقات با مقامات امنیتی روسیه به مسکو رفته بود.